أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعوذ بك خداوند و تو پناه میبرم. أن أذل أو أذل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. و أذل أو أذل، بلرزانم یا لرزانده شوم. و أظلم أو أظلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. و أجهل أو يجهل علي، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. در جلسه گذشته رسیدیم به سرفصل قبله. در دو جلسه گذشته راجع به قبله صحبت شد و ملاحظه فرمودیم که عرض کردیم از کتب تفسیرم اینطور برمیاد که یک مسئله اجتماعی خیلی باعث پرتنشی بوده در زمان پیغمبر، چه مرحله مربوط به قبل از تغییر قبله که پیغمبر به شدت تحت فشار بوده در اثر این تبلیغات یهودی ها که مسلمانان خلاصه تختن کردن که شما تابع قبله ما هستیم، و چه خود تغییر حکم که باز دوباره با یک تنش اجتماعی پیغمبر روبرو میشه. طبق معمول هر کاری که میکنید یه عده موافقن یه عده مخالف، برعکسش هم انجام میدید دوباره یه عده موافقن یه عده مخالف، و معلوم نیست که بالاخره آدم باید به حرف کی گوش کنه. جز به حرف خداوند حرف کسی نمیشه گوش کرد. میفرماید که و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها، آیه 143 بخش دومش، و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها. خب این آیه خیلی آیه جالب و واضحیه. میگه ما این قبله که الان تو رو به اون داری نماز میکنی و برای تو قرار ندادیم، الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیه. یه فرهنگی در این جامعه برقرار بوده به نام فرهنگ جاهلیت. پیغمبر خدا آمده یک دستورالعملی را از جانب خداوند آورده و خداوندم به تبعیت از این دستورالعمل و تبعیت از پیغمبر فرمان داده. البته تبعیت از پیغمبر به این جهته که پیغمبر از خودش هیچ حرفی نمیزنه و ما ینطق عن الهوا، پیغمبر بر اساس هوای نفس سخن نمیگه. در سوره صاد وقتی که جناب داوود و خداوند به خلافت منصوب میکنه، که این خلافت البته به معنای حاکمیت که حکومت رو بهش میده، چون تا زمان جناب داوود حکومت از نبوت جدا بوده، انبیای پیشین قبل از داوود حاکم جامعه نبودن، بعد پیامبر بودن. اما جناب داوود این دو امر درش جمع میشه که بعد به سلیمان هم این مسئله سرایت میکنه و ایشون هم حاکم جامعه بوده و هم پیامبر مردم بوده. به داوود میگه که یا داوود لا تتبع الهوا و یضلک عن سبیل الله. معلوم که در مقام اداره یک جامعه چیزی که بسیار اهمیت داره اینه که حاکم جامعه تابع هوا نباشه. خب بعد در ادامهش میگه فیوزل لک عن سبیل الله. پس یه سبیل الله داریم یه سبیل هوا داریم، که البته هیچ کس نباید تابع هوای نفس باشه. در جای دیگه تابعیت شخصی رو منع میکنه، میگه افرأیت من اتبع الهه هوا، آیا ندیدی کسی که الهش رو هوای نفسش گرفت؟ این در فضای فردی. در فضای اجتماعی هم در مقام حاکمیت اشاره میکنه به اینکه لا تتبع الهوا. معلومه که این عنصر اولین و مهمترین عنصر یک حاکمه که از هوا تبعیت نکنه. خب پیامبر از هوای نفس تبعیت نمیکنه، پس لا ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی. پیغمبر یه سخنی میگه، این سخنش از روی هوای نفس نیست، وحی. در نتیجه ما دو تا راه بیشتر نداریم، یا تبعیت از رسول یا برگشتن به دوران جاهلیت، که ما دومیش انتخاب کردیم خوشبختانه یا بدبختانه نمیدونم. ما دائما در دوران جاهلیت زندگی میکنیم و اگر که ملاکایی که امیرالمومنین برای دوران جاهلیت گفته رو بررسی کنیم، میبینیم که عمده ترین نشانه دوران جاهلیت اون کلام پایانیه که در خطبه نهج البلاغه است، که میفرماید که عالمها ملجم و جاهلها مکرم. دوران جاهلیت دورانی بود که عالم در اون دوران دهنش بسته بود اما جاهل مورد اکرام واقع می شد. اگه در یک جامعه دهان عالم بسته باشه، اینم دقت بفرمایید که مقصود از عالم، عالم به معنای قدیمیش نیست که حالا فقط مثلا صرفا به علمای حوزه میگفتن عالم. این عالم مقصودش عالم متخصص به زبان امروزی ما. اگه مثلا در عرصه پزشکی به جای اینکه پزشک نظر بده در یه جامعه ای، مردم عوام نظر بدن، مثل دوران کرونا اگه خاطرتون باشه در همه جای جهان پزشکا یه چیزی میگفتن، یه مش آدم غیر پزشک هم بودن که اینا هم یه چیزی میگفتن. خب بعد شما توی فضای مجازی که میرفتی گیج و ویج میشدی، بالاخره ما این کارو بکنیم یا نکنیم. این حرف به این معنا نیستش که متخصص اشتباه نمیکنه، ممکنه متخصص هم اشتباه کنه، شاید اصلا جامعه پزشکی اشتباه کنه در زدن مثلا واکسن، شاید ما اصلا نباید میزدیم، ممکنه بعدا معلوم بشه. اما وقتی شما فعلا گیر کردی، از کی تبعیت میکنی؟ از متخصص یا غیر متخصص؟ متخصص اگه اشتباه بکنه معجوره، چون تلاششو کرده، اما غیر متخصص حتی اگه اشتباه هم نکنه مؤاخذه میشه که کی به تو گفت که این دارو رو بدی؟ من که متخصص هستم حق ندارم دارو بدم، حتی ممکنه شانسگی حالا دارو رو بدم طرف خوبم بشه، ولی من باید مورد مؤاخذه قرار بگیرم، من حق ندارم که نسخه بپیچم. پس پیامبر اینجا در جایگاه علم نشسته در مقابل تبعیت از پیامبر. تبعیت از دوران جاهلیت، دوران جاهلیت دورانی که عالمه هر رشته دهنش بسته است، جاهل دهنش بازه. اگه توی یک زمینه یه جامعه دهن عالمش رو ببنده، در اون زمینه در دوران جاهلیته. اگه در همه زمینه ها، بخشی از زمینه ها دهان عالم رو ببنده، در اون زمینه ها این دوران دوران جاهلیته. اینجا اشاره میکنه که دوتا راه بیشتر نداریم، یا تبعیت از رسول، که رسول هم داره حکم الله به شما اعلام میکنه، پس خود تبعیت از رسول هم اصل نیست، چون رسول حکم الله داره اعلام میکنه، داره میگه ما به تو قبله ایو که ما به تو گفتیم و برای تو قرار دادیم. پس خداوند قرار داده، پیغمبر از خودش حرف نمیزنه. حالا چرا ما این کارو کردیم؟ لنعلم، تا اینکه بدانیم، که من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبه. اینجا به این نکته دقیق باید توجه کنیم که مگه خداوند نمیدانه؟ جوابش اینه که اگر که دوستان مثلا در یه شغل معلمی چند سال کار کرده باشن، این مسئله کاملا براشون روشنه که معلم ها اگه تو کار خودشون وارد باشن، متوجه میشن که مثلا این دانش آموزی که الان دارن، از این درسی که اینا دارن هیچ نتیجه نخواهد گرفت، و مثلا اون یکی دانش آموز نتیجه خواهد گرفت. یه مقدار شما یکی دو ساعت که مثلا سر یک کلاسی کار معلمی بکنید، و هرچی حالا این بیشتر بشه، مثلا یه هفته، دو هفته، یه ماه دیگه، قطعا بعد از مثلا یک ماه دستتون میاد که این دانش آموز از درس شما نتیجه نمیگیره، ولی اون یکی دانش آموز در درس شما حتما پیشرفت خواهد کرد. خب اینو شما میدانید، اما نمیتونید بر اساس دانش خودتون مثلا یه نمره رو توی دفتر معلمان وارد بکنید، طرف فردا میاد اعتراض میکنه. نمیتوانید، نه که نمیتوانید، میتوانید، ولی این مورد اعتراض واقع میشه که خب شما که امتحانی نگرفتی، از کجا فهمیدی که این نمره منه؟ اما شما برای اینکه روشن بشه، عملا روشن بشه، تا اینکه بگین ببین این سندشه، اینو بهش میگن ظهور خارجی علم من. یه وقت علم من در فضای داخلی خودمه، نمیتونم اثباتش کنم به شما، اما یه وقت میام یه امتحانی میگیرم، میگم بفرما، اینم سندش. اینجا اون چیزی که من میدانستم الان دانستنش برای همه ممکن شده، هم برای خود اون شخص، هم برای کسی که بعدا بخواد که این قضاوت منو توی ترازو قرار بده. این علمی که داریم میگیم، مقصود ظهور عملی آن چیزی که خداوند از ازل و ابد میدانه. پس اینکه میگه لنعلما، نگیم که اخ پس خدا مگه نمیدونه، بله خداوند میدونه، این ظهور اون چیزیه که خداوند میدونه. یعنی اگه بخوایم دیگه ترجمه آزاد براش بکنیم، تا این روشن بشه، تا روشن بشه برای ما، روشن بشه، ما میدونستیم ولی حالا میخوایم برای ما روشن بشه که من یتبع الرسول. حالا دقت کنید چقدر لطیفه که این ور ترازو گذاشته تبعیت از رسول، اون ور ترازو گذاشته ینقلب و علی عقبیه، برگشت به دوران
آره
جاهلیت.
نه اون دیگه اون زنگ نمیزنه که نه خودش هوایه بشه نه علی.
عقبیه یعنی دوران جاهلیت. من
بیشتر
ینقلب،
مشهور
ببخشید، ینقلب علی عقبیه، برگرده به چی؟ به دوران جاهلیت. خیلی کفه جالبی نیست؟ این ترازوهای دو طرفی قرآن خیلی جالبه اگه بهش دقت کنیم، خیلی چیزا برای آدم کشف میشه. از کسی که تبعیت میکنه از رسول، از کسی که برگشت میکنه به اعقابش، یعنی به دوران جاهلیت. یعنی این دستورالعمل برای بیرون کشیدن شما از دوران جاهلیته. خب، و ان کانت لکبیرتا، البته این خیلی کار سختیه. چرا سخت بوده؟ چون گذر کردن از رسوم اجتماعی کار سخت. دیگه رسم نمیشه گرفت دیگه. شما یه رسمی دارید توی جامعه، یکی میخواد بگیرتش. الان حالا با خوب و بعدش کاری ندارم، فقط مثال این که دارم میگم. مثلا یه چیزی بود زمان قبل از انقلاب، چهارشنبه سوری. زمان بعد از انقلاب هر چی تلاش میکنن که این چهارشنبه سوری رو، حالا این چهارشنبه سوری کار معقولی هم نیست دیگه، هر دفعه هم این خلاص حوادث تلخی که توی این ایام اتفاق میفته، چون ما اصولا چهارشنبه سوری رو قبول نداریم، در نتیجه برای اجرایش تمهیدی نداریم. اگه مثلا چهارشنبه سوری رو قبول داشتیم و اجازه میدادیم، حتما برای اجرایش هم یه تمهیداتی میاندیشیدیم که مردم سالم بمونن، ولی چون قبول نداریم برای اجرایش هم تمهیداتی نداریم، لذا طرف میره هر جور مثلا بمب و ترقه و چیزی غیر استانداردی هست برمیداره میزنه سر کله خودش آتیش میزنه. خب در مجموع به نظر آدم میرسه که این مثلا عملیات چهارشنبه سوری کار معقولی نیست. این همه هم مثلا تلاش شده که باش مقابله بشه، ولی مثلا هرچی میگذره مردم دلشون میخواد که حتما اینو اجرا بکنن. و شما ببینید یه سنت اجتماعی، حتی اگه یه سنت غلط هم باشه، شما باش مبارزه بکنی و اینو نمیتونی از مردم بکشید بیرون. حالا پیغمبر اومده این همه سنت های غلط که در دوران جاهلیت بوده، خواد اینا رو یک جا از مردم بگیره در طول یه دوران 23 ساله. 23 سال واقعا زمان طولانی نیست. خب چه اتفاقی میفته؟ میگه که سخته براشون، سخته که دست بردارن از اون قبله ای که بروش نماز میخوندن. حالا شما ببینید مثلا چهارشنبه سوری که یه سنت الهی که نیستش، که یه کار اجتماعی بوده، وای به حال این که دیگه رنگ الهی هم بهش بزنی، یعنی یه مسئله ای باشه که عقیدتی هم باشه. برای همین بود که وقتی پیغمبر از شهر رفت بیرون و روزش رو افطار کرد، بعد از اینکه از حد ترخص گذشت، یه عده از مسلمان گفتن ای مگه آدم ماه رمضان افطار میکنه؟ از پیغمبر دیگه اینا خلاص دیندارتر شدن. گرفتن یک رسم اجتماعی، خصوصا اگه این رسم رنگ و بوی دینی داشته باشه، تقریبا نزدیکی به محاله. ما هممون اینو تجربه کردیم. اینجا قرآن میگه این کار بسیار سنگینه، کبیره. و ان کانت لکبیرتن، لکبیرتن این خیلی سنگینه، الا علی الذین هدی الله، باید خدا آدم رو هدایت کنه تا آدم بتونه به پذیری همچین چیزی رو. دقت بفرمایید، یه وقت هستش که مثلا حسین رحیمی داره یک سنت اجتماعی عقیدتی رو نقد میکنه، خب که هیچکی نمیپذیره اینو، که طبق معمول که صحبت ما رو هیچکی نمیپذیره اگه کسی مخالف با این گفته باشه. اما اینجا پیغمبر داره این حرف رو میزنه، یعنی همون پیغمبری که اون یکی قبله رو برات آورده، همون پیغمبر داره قبلت رو عوض میکنه. یعنی چی؟ مگه آدم قبله عوض میکنه؟ یعنی چی مگه آدم روزه میخوره؟ با پیغمبر روزش رو خورده، تو هم باید روزت رو بخوری. پس یه هدایت الهی میخواد که آدم بتونه این کار بکنه. حالا یه مطلبی که ما بارها عرض کردیم، بارهای دیگه هم باید عرض کنیم، دقت بفرمایید. بسیار زیبا شما توی این آیات دارین اون دو سطحی رو که ما ازش صحبت کردیم میبینیم، بارها صحبت کردیم. ما دو تا سطح داریم توی بیانات قرآن کریم، یکی سطح فعل الله، در گفتگوی فعل الله و افعال الهی و صفات الهی و خود حق تعالی یک نوع قاهریت دیده میشه. عالم فعل الله، هدایت فقط از آن الله، شفاعت فقط از آن الله، رویش زمین فقط از آن الله، رزق و روزی فقط به دست الله، و همینطوری شما مصداقش رو ادامه بدید. این گفتگو مربوط به سطح طراحی و تقدیر عالم، اما وقتی میاد توی سطح دوم گفتگو که نقش انسان اینجا آغاز میشه، اون خداوندی که عالم رو طراحی کرده در مقام اذن اجازه داده که باران زمین رو سبز کنه، اجازه داده که عیسی مرده رو زنده کنه یا کور رو بینا کنه یا مریض رو شفا بده. پس به اذن الله همگان مؤثرن. دقیقا این دو طرف رو توی آیات میبینید. ببینید یه طرف آیه داری میبینید که داره از عدم پذیرش گله میکنه که چرا از پیغمبر تبعیت نمیکنه. یه طرف دیگه داره از هدایت الهی سخن میگه. داره میگه فقط کسی قبول میکنه که خدا هدایتش کرده. اینجا نباید که شنونده مثلا بگه خب پس ما دیگه کاری نیستیم که خدا باید ما رو هدایت کنه. میگه نه، بله، هدایت از آن خداونده، ولی خداوند که همینطوری هدایت و یه چیزی رو آسمون نبوده مثل رعد و برق بزنه به یکی بخوره به یکی نخوره، که هدایت توی تقدیره. میگه میخوای هدایت بشی؟ شما میگی بله. میگه برو از پیغمبر تبعیت. پس اینجا خیلی زیبا، خیلی جالب، اون طرف آیه میگه تبعیت از رسول، این طرف آیه میگه هدایت الله. معلوم میشه که هدایت الله همون تبعیت از رسوله. به جای اینکه بگه، ببین آیه اینطوری شد که ما قبله رو پیامبر برای تو تغییر ندادیم مگر اینکه روشن بشه به صورت عملی، تا به صورت عملی بدانیم که چه کسی از پیغمبر تبعیت میکنه و چه کسی برمیگرده به دوران جاهلیت. و پذیرش این مسئله تغییر قبله بسیار سخت و سنگینه، مگر برای کسانی که باید میگفت از پیغمبر تبعیت کنند، دیگه چون بر دو طرف بود، یا بعد از پیغمبر تبعیت کنی یا برید دوران جاهلیت. گفت یا برو با یزید بیعت کن یا برو کنگاور زراعت کن. حالا ما میریم کنگاور زراعت میکنیم دیگه، با یزید بیعت نمیکنیم. بالاخره یک کدوم از این دوتا رو باید انجام بدی دیگه. کدوم طرف رو میخوای انجام بدی؟ میخوای از پیغمبر تبعیت کنی؟ اون وقت این ور به جای اینکه بگه الا علی الذین اتبعوا الرسول، میگه الا علی الذین هداهم الله. بعدم میگه که و ما کان الله لیضیع ایمانکم. فکر نکنی که خداوند این کارا رو میکنه تا ایمان شما رو ضایع کنه. خداوند این کارا رو میکنه که انسان سیر بده. اینجا مرحله سیره. سیر جز با تبعیت اتفاق نمیفته. ببینید این می مثل اینه که یه پزشک بگه ببین این نسخه رو بهت ندادم که مثلا تو بعد از این نسخه من تبعیت کنی، این نسخه رو ندادم که اذیتت کنم، این نسخه رو دادم تو سلامتی بهت بدم. پیغمبر نمیخواد ازش تبعیت کنه کسی. اصلا پیغمبر اینجا این وسط به عنوان یه شخصی که میخواد خودش رو مطرح کنه در میان نیست. پیغمبر اصلا در میان نیست. شما کجا این قرآن پیغمبر رو میبینید؟ ما یه کتاب که نویزیم صد بردش اسم خودمون رو میبریم، که کتاب اخلاق نوشته بود، 5 بار توی مقدمش که 2 صفحه بود نوشته بود آیت الله العظمی. بعد استاد ما میگفت که این کتاب خودی ضد اخلاقه، برای اخلاق حوزه نوشته بود کتاب. 5 بار توی این مقدمه اسم خودت گذاشتی آیت الله العظمی، بعد کتاب اخلاقه. قدیم، اصلا قدیم نه، خیلی دورتر، همین در زمان نزدیک ما به امام خمینی تو حوزه میگفتن حاج آقا روح الله. خب اصلا این عناوین مطرح نبود که حالا یه طلبه میخواد اینو بخونه، میبینه 5 بار اسم خودش گذاشته آیت الله العظمی، فکر میکنه که حتما باید که این عنوانو. این که دیگران به آدم یه چیزی رو بگن یه بحثه، و علامه طباطبایی که اسم خودش رو نذاشته علامه، که دیگران بهش گفتن علامه طباطبایی حالا، ولی یه وقت که من خودم دلم میخواد به من میگن علامه محمد حسین رحیمی. خب وقتی من یه همچین چیزی دلم میخواد، میگه اصلا اول کار من اوضاع خرابه دیگه. خدا این کارو نکرده که ایمان شما رو ضایع کنه. خداوند این کارو کرده برای سیر دادن شما، پس تمام این داستان هایی که در سر راه انسان قرار میگیره داستان سیره. پیغمبر مثل یه پزشکه، خداوند در بعضی از روایات داریم که پروردگار رب العالمین طبیبه و شما مریضید، پیغمبرم بلنگوی اون طبیبه، لسان اون طبیبه. پس اگه میگه از من تبعیت کنید، یعنی از کلام الهی تبعیت کنید. انبیا چی میگفتن؟ میگفتن یا قوم اتبعون عهدکم سبیل الرشاد، از من تبعیت کنید تا من مسیر رشد رو به شما نشون بدم. این عین اینه که یه پزشک بگه از من تبعیت کنید تا من سلامتی رو برای شما به هر مقام بیارم. اینجا تبعیت از شخص پزشک نیست، تبعیت از دانش پزشکیه. بعد آیه رو با این کلام به پایان میرسونه که ان الله بالناس لرؤوف رحیم. ببینید چقدر جایگاه زیباست. قبلا چند بار عرض کردیم وقتی بعد از یه جمله ان میاد، این در مقام تعلیل نشسته. یه اتفاقی افتاده، داره میگه ببین قبله رو تغییر دادیم برای اینکه روشن بشه که دو تا مسیر وجود داره، یکی مسیر تبعیت از رسوله که همون هدایت الهیه، یکی هم مسیر برگشت به دوران جاهلیت، تا روشن بشه عملا کی کدوم مسیر رو انتخاب میکنه. آیا شما مسیر تبعیت از رسول رو که همون هدایت الله انتخاب میکنین، یا مسیر بازگشت به جاهلیت رو انتخاب میکنین؟ و این کار ما نکردیم که شما رو اذیت کنیم، ایمانتون رو ضایع کنیم. بس برای چی این کار رو کردیم؟ که برای این کار رو کردیم که ان الله بالناس لرؤوف رحیم. این انه در مقام علت نشسته. پس چرا این کارو کردیم؟ ما که اگه این کارو نکردیم ایمان ما ضایع بشه. چیه؟ میگه به دلیل این که خداوند نسبت به ناز رعوف و رحیمه. حالا ببینید جایگاه این دوتا کلمه چیه. اولا الله تعالی رعوفه، کسی که رعوفه نمیخواد مردم رو ضایع کنه. ثانیا رحیمه، میخواد سیر بده. یادتونه اول جلسه اول راجع رحیم صحبت کردیم، گفتیم هرگاه سخن از یک سیر دادن به سوی مسیر سعادت، کلمه رحیم پیداش میشه. کلمه رحیم یعنی اون جایگاه حق تعالی که سیر رو تبدیل میکنه به سیر سعادتمندانه. پس دقیقا این جمله در جای خودش نشسته. اگه بخوام یه جمع‌بندی بکنیم این آیه رو، یعنی آیه 143 رو، و یه ترجمه آزاد ازش بکنیم، البته این بخش دومش از اینجا به این ترتیب میشه. یه بار در پایان آیه رو بخونم، جمع‌بندی بکنم. میفرماید که و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب علی عقبیه و ان كانت لكبيرة الا علی الذين هدى الله و ما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحیم. این کاری که ما کردیم، یعنی قبله رو برای تو تغییر دادیم، به این جهت بود که روشن بشه عملا چه کسی از پیغمبر تبعیت میکنه و چه کسی به دوران جاهلیت برمیگرده. گرچه تبعیت از رسول الله در این مسئله بسیار کار سخت و سنگینیه، مگر برای کسی که خداوند اونو هدایت کرده، که هدایت خداوند همون تبعیت از رسوله. و هرگز خداوند در جایگاهی ننشسته که ایمان شما رو ضایع کنه و این عمل رو به خاطر ضایع کردن ایمان شما انجام نداده، بلکه دلیل این تغییر حکم این است که خداوند نسبت به ناس، نسبت به مردم رؤوف و رحیمه. اولا خداوند رؤوفه، کسی که رؤوفه به دنبال ضایع کردن ایمان مردم نیست. ثانیا خداوند رحیمه، کسی که رحیمه به دنبال سیر دادن انسانها به سوی مسیر سعادته. پس خداوند یک آزمایشی رو طراحی کرده برای اینکه در این آزمایش انسانها رو به سمت سعادت سیر بده. اگر شما میخواین از این آزمایش سعادتمندانه بیرون بیاین، از پیغمبر تبعیت کنید، که تبعیت از پیغمبر همون تبعیت از خداوند و هدایت الهیه. و اگر این کارو نکنید به دوران جاهلیت بازگشتید. این یه ترجمه آزاد پاراگرافی محصول ادبیات تحلیلی. این ترجمه های عجیب غریب دیالوگی، چه ترجمه بود؟ من خیلی آرزو دارم که بتونم یه دور قرآن کریم رو اینجوری ترجمه کنم، توی یه صفحه بذارم، خلاصه یادگاری از من اینجوری باقی نمونه، هرچند که ممکنه بعضی بگن حالا این حرف در بیت که زدی. یه تذکر کوتاه، یکی از دوستان گرامی یه سوالی رو از من پرسیده راجب این که دیروز یکی از دوستان سوال کرد که مسئله اول ماه چجوری میشه. ایشون گفتن که اینکه تو گفتی که من به استادم زنگ زدم و گفته که من دارم میخورم و شما خوردی، اینو من هیچ جا تو رساله ها اینو ندیدم. این چیزی که دارم برای شما میخونم از توضیح المسائل جامع جلد 2 چاپ 1403 مربوط به آیت الله سیستانیه. ایشون میگه که راههایی که اول ماه از این راه ها ثابت میشه، چند تا راه، میگه یکیش اینه که خود انسان ماه رؤیت بکنه، که دیگه اینجا احتیاج به هیچ کس نداره برای فهمیدن اینکه الان اول ماه. راه دومش میگه که میگه که دوم اینکه عده ای که از گفته آنان یقین یا اطمینان پیدا می شود، یعنی یه عده بیان بگن که ما دیدیم و شما یقین بکنیم، بگویند ماه را با چشم غیر مسلح در همان شهر یا شهرهایی که با آن شهر اتحاد افق دارند دیده ایم. بعد میگه همچنین است هر چیزی که به وسیله آن یقین پیدا شود، هر چیزی که به وسیله آن یقین پیدا شود، و نیز هر راه معقولی که از آن راه اطمینان پیدا شود. ایشون میگفت که من رفتم یه روز اختلافی بود، گفت رفتم دفتر آیت الله بهجت، دیدم دارن چایی میدن، میگه من یقین پیدا کردم که اول ماهه، چون دیدم آیت الله بهجت دیگه در، چون روز عید فطر روزه گرفتن حرامه، گفت دیدم که دیگه آیت الله بهجت خلاصه توی واجب و حرام دیگه گیر نمیکنه، دیگه حکم به حرام نمیده، میگه من برام یقین حاصل شد. پس اون چیزی که دیروز من گفتم این بود، منم از گفته ایشون برام یقین حاصل شد. عبارت اینه هر چیزی که به وسیله آن یقین حاصل شود. پس شما اگه یه شخصی رو داشتین که به وسیله به گفته اون براتون یقین حاصل میشد، همین کفایت میکنه. این همون سوالی که دوست گرامیمون در پروسه جایی پرسیده بودن که این توضیح داده بشه توی جلسه، من بر اساس این دیروز این مطلب رو گفتم. خب عرض من، لطفا خواهش کنم راجع به اول ما از من سوال نکنیم، ولی من نه تلسکوپ دارم نه هیئت تحریریه دارم، من میدونم اول ما کیه، هر وقت این آقایون مراجع بگن من همون موقع میرم خلاصه افطار میکنم. برای من از گفته بعضی از آقایون مراجع که به مقلدشون هستم یقین حاصل میشه، مرجع تحلیل خودم از گفتش برام یقین حاصل میشه، اگه ایشون گفت من میخورم، شما اگه دوست داشتین اگه مرجع تحلیلتون گفت بخورین، گفت روزه است روزه بگیرین، دیگه خیلی پیچیدگی نداره این مسئله. تمام، ببخشید.
خیلی ممنون دوستانی که دستاشون رو بالا آوردن. ماشه جان شما سوالتون رو بپرسین.
سلام خدمت آقای رحیمی و همه دوستان. من این قسمت اول آیه برام جا نیفتاد، البته مال فکر میکنم جلسه پیش بود، ولی این قسمت که و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. بعد حالا دوباره مرور کردم گفته ها رو با اون چیزی هم که خب بالاخره تو المیزان دیدم، مثلا اون جملاتی که میدیدم اینجوری بود که و اگر ما شما را هدایت کردیم برای این بود که رسول شاهد بر شما شود و شما شاهد بر مردم شوید، یعنی واسطه میان و واسطه میان رسول و مردم باشید، اون امتو، یعنی امت وسط و حالا نمیدونم برداشتم درسته یا نه ها، یعنی اصلا ربطش رو متوجه نمیشم. بعد تو اینجاش هم نوشته بود که معنای صحیح شهادت در آیات قرآنی تحمل دیدن حقایق اعمال مردم است، همونجور که شما فرموده بودین. اینا ربطش به هم چیه؟ یعنی که خب گفتید که اینجا عصفه نیست، اصلا اونجوری معنی نکنیم که حالا اگر درست فهمیده باشم که این شهید بودن عصفه هست، یعنی معنی شهادت رو اینجوری معنی کنیم. خب این که حالا مثلا حضرت رسول باطن اعمال یه عده ای رو میدیدن که اونا امت وسط بودن، نمیدونم اینو بیشتر توضیح بدین. اصلا معنیش یعنی چی اگه میشه لطفا؟ الو،
بله،
آها
من
صدای من
هستم.
داریم، ببخشید فکر کردم
بله،
صدام پچت برد.
نه خواستم یه تعملی بکنم بعد آرامش قبل از طوفان بود.
بفهم،
نذاشتی من برم تو زن.
ببخشید من
نه
فکر کردم
حالا
قطع بوده صدامو، یا یه
شوخی
موقعی
میکنم.
اشتباه میکنم یادم میره که
من نصف
آنلاین
بیشتر
باشه.
حرفام شوخیه، خیلی جدی نگیری.
باشه باشه،
عرض کنم که خب ببینید، خداوند میگه که نفخت و فیه من روحی، من از روح خودم در انسان دمیدم. ما با خودمون فکر میکنیم که خب یعنی چی از روح خودش در من دمیده؟ این برامون یه کم شاید دسترسی نداشته باشه. بعد یه جای دیگه میگه که علم آدم الاسماء کلها، همه اسماء رو به آدم تعلیم کرد، در مقامی که داره خلیفت الله رو معرفی میکنه. مرحوم علامه طباطبایی میگه نفخت و فیه من روحی، معنیش تفسیرش علم آدم الاسماء کلها هست. خداوند از روح خودش در ما دمیده یعنی چی؟ یعنی در درون انسان این قابلیت رو قرار داده که انسان دارای اسماء الهی بشه. اسماء الهی چیان؟ همین امروز شما چی رو دیدیم؟ شما رعوف رو دیدیم،
رحیم.
رحیم رو دیدیم. رحیم چی کار میکنه؟ رحیم سیر میده به سمت سعادت. انسان میتونه مظهر رحیم باشه. مظهر، کلمه مظهر خیلی کلمه مهمیه. مظهر یعنی محل ظهور. آینه مظهر شماست. شما وقتی جلوی آینه میستید، تصویر شما در آینه ظهور میکنه. انسان میتونه مظهر اسماء الهی باشه. مثل چی؟ مثل، میخوام همش قرآنی مثال بزنم که مولای درزش نره. مثل جناب عیسی. جناب عیسی میگه اخلق الطیر بإذن الله، من پرنده خلق میکنم. من یه مجسمه گلی میساخته شبیه پرنده و درش میدمیده و این میشده پرنده. با اراده عیسی پرنده میشده. اینجا عیسی خالقه. اصلا میگه اخلقو، اخلقو اسم فاعلش خالقه دیگه. پس عیسی خالقه ولی به اذن الله. همونطور که آب ساقیه ولی به اذن الله. همونطور که زمین رازق من و شماست ولی به اذن الله. پس انسان میتونه متصف به صفات الهی باشه. خداوند شاهد بر اعماله. ان الله علی کل شیء شهید. آیا اشکالی داره که خداوند اعمال انسان رو ببینه؟ اصلا اگه نبینه اشکال داره؟ خداوند از سر و خفی و از علن و همه آگاهه. مرتبم توی قرآن به این اشاره میکنه دیگه، نه؟ میگه ان الله لا یخفی علیه شیء فی الارض ولا فی السماء، هیچ شیئی در آسمان و زمین از الله تعالی مخفی نیست. شیئیت مساوی با وجوده. شیء یعنی چی؟ یعنی اندیشه شما، نیت شما هم یه شیء دیگه. من و شما وقتی یه کاری میکنیم، کارمون یه شیء، نیت کارمون هم یه شیء. این که این کاره داره عمل سعادتمندانه انجام میده یه شیء، این که داره عمل شقاوتمندانه هم انجام میده یه شیء. از همه اینا شیء، اما خدا من از همه اینا آگاهه. این آگاهی یک مظهر میخواد، مظهرش انسانه. در نتیجه اگر انسان سیر درستی داشته باشه، مظهر آگاهی الهی میشه. انسان کامل مظهر علم اللهه. انسان کامل مظهر قدرت الهیه. اینجا میفرماید که و کذالک جعلناکم امتا وسطا. یه دستورالعملی برای شما اومده که این دستورالعمل عنصر اساسیش حد وسط بودنه، یعنی تعادل. دین اسلام دین تعادله، نه دین افراط نه دین تفرید. شما هر جایی که یه اشاره میکنید، میبینید توی جوامع مختلف یا افراط میبینید یا تفرید، خصوصا در امر دینداری. یا از این ور بوم میفته که فقط میپردازه به ظواهر اعمال، یا از اون ور بوم میفته همه اعمال رو باطل میکنه. نه دیگه، حالا مثلا لازم نیست رو به قبله بخونی، حالا پشت به قبله هم خوندی خوندی. بابا دیگه بالاخره یه آدابی داره هر چیزی. آدابش زیر پا که نمیتونی بذاری که. نه حالا مثلا نمیخواد نماز بخونی، دلت پاک باشه. دیدی از این حرفا میزنم؟ خب من چجوری دلم پاک باشه؟ اگه قرار بود یه راه دیگه ای برای پاکی دل وجود داشته باشه، خداوند اون راه رو میگفت. خداوند میگه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. من یه طراحی کردم که تو از فحشا و منکر باز داشته باشی، این صلاته. من میگم نه بابا دلت پاک باشه. این مثل اینه که شما برین دکتر، دکتر بگه که مثلا اینو نخور، اینو نخور، اونو نخور، اینا رو هم بخور، این دارو هم مصرف کن. بابا دارو میخواد چیکار؟ دلت پاک باشه. خب پس این افراط و تفریطه. دین اسلام دین وسطه. میگه اگه به این دین متدین بشید، خداوند به شما یه قابلیتی میده به نام شهادت. البته قابلیت های دیگه هم میده، ولی چون موضوع این آیه این تقابل بین مسلمانان و یهودی ها و نصرانی ها و مشرکین و ایناست، از این صفت اینجا یاد میکنه. بعد میگه به شما یک قابلیتی میده به نام شهادت، شما میشید مظهر اسم شهید. یعنی باطن اعمال دیگران رو مشاهده میکنید. یعنی بعدش میبینید که این یهودی ها که دارن انقدر مثلا تاکید میکنن بر جهت و قبله و اینجور حرفا، باطن کلامشون فاسده. نمیخوان شما رو به قبله اونا نماز بخونید برای اینکه هدایت بشین. میخوان بر شما تسلط پیدا کنن. باطن عملشون رو میبینید، نیتشون رو میبینید. در حالی که حواستون جمع باشه، پیغمبرم بر شما شاهده ها. و یکون و رسول، این بابشو، این اگه بابا حالیه بگیریم، البته یه اشکالی برای بابا حالیه داره، حالا حالیه هم نه عطف بگیریم مثلا بابا عطف، حالا اینو نشینده بگیرید حالیه و عطفشو. معنیش خلاصه اینه که حواستون جمع باشه، پیغمبرم شاهد اعمال شماست. پس ما شما رو یه سیری داریم میدیم که اگه توی این سیر باشید، باطن عمل اینا رو میبینید، مشاهده میکنید، شاهد میشید بر اعمال دیگران، بعد میفهمید که اینا چرا دارن شما رو به این سو و سمت سوق میدن. حواستون باشه که پیغمبرم بر شما شاهده ها. و بعد هم آیه رو ادامه میدید که ادامهش میشه همین بحث امروز. کافی بود؟
عالی بود، خیلی ممنون.
سلام.
خانم جواد شما بفرمایید.
خیلی ممنون، سلام عرض میکنم و تشکر که واقعا مباحثی مطرح میشه که کمتر شنیدیم و برای من که خیلی واقعا جای شکر داره که این توفیق رو داشتم امسال. ببخشید اگر سوالی که میکنم مستقیما به بحث امروز یا دیروز شما ممکن ربط نداشته باشه، سر کلی سوالهایی که سالها شاید تو ذهنم مطرح بوده و الان احساس میکنم شرایط مناسبیه که بتونم مطرحشون بکنم، بعدا دیگه نمیدونم چقدر دسترسی داشته باشم، عذرخواهی میکنم. من میخواستم ببینم آیا این درست هستش که اونچه که در کتاب بهار الانوار هست در واقع مجموعه ای هستش که به صلاح علامه مجلسی جمع آوری کردن، ولی چه بسا که خب همش قابل اعتماد نباشه، ولی از طرف دیگه کتاب کافی در واقع شنیدم که به صلاح احادیثش در واقع معتبرتر هست. میخواستم ببینم که این رو هم شما تایید میفرمایید یا نه، و همینطور در مورد کتاب دعا، کتاب مفاتیح الجنان که شیخ عباس قمی زحمت به صلاح جمع آوریش رو کشیدن، آیا این هم یه چیزی شبیه در واقع اون بهار الانوار هست که هر چی دعایی که ایشون تونسته جمع آوری کرده اونجا گذاشته، و آیا همشون رو میتونیم صحت و سقمشون رو تایید بکنیم یا نه؟ به عنوان مثال حدیث کسا رو که من خودم خیلی دوست دارم، همیشه تو جلساتمون میخونیم، تو نظرهامون هست، ولی خب شنیدم که به فرض مثلا به صلاح حالا به نظر چیز خیلی حالا نمیدونم تایید میشه یا نه، یا مثلا لعنهایی که توی زیارت عاشورا هست باز به همین ترتیب، و اینکه اصولا منشأ این دعاها بعضی هاشون میدونیم که از طرف ائمه اومدن، حالا مثلا دعای کمیل رو میگن حضرت علی یاد دادن به کمیل، یا حالا برخی از این دعاها انقدر زیبا هستن مثل حالا ابو حمزه سومالی که زحمت کشته بودن گذاشته بودن و با معنی من میخوندم واقعا آدم لذت میبره، ولی یا مثلا دعای جوشن کبیر شنیدم مستقیما از طرف خود خداوند در واقع نازل شده به دست ما رسیده. مثلا یه کمی تو این وادی ها هم صحبت بفرمایید که یه مقدار دستمون بیاد که به چه شکل هست. و مطلب آخرم هم که یه کمی به بحث شهادت و شهید و اینها به صلاح مربوط میشه، با تو آیه قرآن داریم که شهدا زنده هستن، اونها رو مرده نپنداری و دارن نزد پروردگارشون روزی میخورن. همیشه این سوال برام بوده، مگه بقیه زنده نیستن؟ عملا حالا اونا حتما یه جایگاه رفیعی دارن، بحثی نیست، ولی کلا ما معتقد هستیم همه افراد که میمیرن عملا فقط یک تغییر حالت هست و زنده هستن و متوجه هستن و گاهی وقتا با امواتمون صحبت میکنیم، احساسشون شاید میکنیم در کنار خودمون. خیلی متشکرم، میشم ببخشید.
عرض کنم که اول دومی رو بگم که راحت تره. دومی اینه که مسلمون های اون زمان اینا هنوز چون تربیت نشده بودن، تازه پیغمبر اومده بود در مدینه و تازه جنگ بدر و احد و این اتفاق افتاده بود، اینا هنوز تربیت اسلامی نشده بودن. لذا بر اساس اون تربیت های قبلی قبول داشتن که یه معادی هست، یعنی اینو شنیده بودن. حالا مثلا مشرکین قبول نمی کردن، یکی می اومد گفتش که آیا اگر که ما مثلا اینجوری استخون بشیم آیا ما دوباره زنده میشیم؟ و ضرب لنا مثلا و نسیه خلقه قول من یحیی العظام و هی رمیم، یه استخونی آورد و فشار داد و خاکستر شد. گفت که این خاکستر میخواد زنده کنه. از همینجا معلوم میشه که این بحث بوده در جامعه، قطعا بوده، یعنی از زمان انبیا. بالاخره اینا انبیا به مسئله معاد و جهان آخرت مردم آگاه کرده بودن و مردم این بحث تو جامعهشون بوده. اما راجع به برزخ دانشی نداشتن که حالا فعلا قبل از اینکه قیامتی برپا بشه آدم ها یا مثلا یه جای زنده هستن یا نه. در نتیجه وقتی که مثلا جنگی پیش میمده یه عده به شهادت میرسیدن، قرآن کریم نقل میکنه که اینا میگن که خوب شد که ما نرفتیم که مثلا کشته بشیم. فکر میکردن که این یه جور هلاکت فعلا. لذا میفرماید که گمون نکنید که اینا که رفتن تو میدون جنگ کشته شدن، اینا مردن، اینا زندن و در نزد پروردگارشون دارن روزی میخورن، که میگن این آیه اشاره به داستان برزخه، برای اینکه اینا از این دانش بی اطلاع بودن. این در مورد سوال دوم. در مورد سوال اول من خیلی باید صحبت بکنم راجع به این سوال اول. جواب این سوال اینه که، یعنی آغاز سخن راجع به این سوال اینه که اصلاً منشأ این گفتگو کجاست؟ ببینید منشأ این گفتگو یه بیماریه که الان اگه من از این بیماری صحبت بکنم، که من البته صحبت میکنم و همیشه هم کردم، الان هم بکنم شما متوجه میشین، میشم که سیبل تیراندازی، هر دو تا طرف میخوان تیراشون رو شروع کنم بزنم به بنده، بذار بزنم اشکالی نداره، اینش مهم نیست. اینه که این گفتگو که الان میخوایم بکنیم با این گفتگو قابل قبول نیست، عین چهارشنبه سوریه. خب ولی حالا من میگم این گفتگو ریشه این داستان از کجاست؟ از مسئله افراط و تفریطه، همینی که الان تو قسمت یه خورده قبل تر گفتیم. امیرالمومنین میفرماید لا یور الجاهل اما مفرطن او مفرطا، جاهل رو نمیبینی مگر در حال افراط یا در حال تفریط، یا جاهل از اونوری میفته یا از اینوری یا از اونوری میفته، صبح تا شب میشه کارش عبادت، میدوه میره کربلا، بعد از اونور میدوه میاد میره جاماندگان، میره بعد از جاماندگان میدوه میره مشهد، نمیدونم کی به کار زندگیش میرسه، از این عبادت به اون عبادت، از این جلسه به اون جلسه، از این سخنرانی به اون سخنرانی. سوال اینجاست که تو که یک سره داری سخنرانی گوش میدی کجا فکر میکنی؟ حالا یا از این ور میفته، نه اینا همش کشک فقها ها که مثلا همه حرفشون بی خوده، فقه که باطله، این یکی که باطله، اون یکی که باطله، میفته از این ور و پشت به قبله که نماز میخونه، بعد اصلا خود نماز هم یواش یواش نمیخونه، بعد مثلا حقوق شهریش رو ادا نمیکنه و و و یهو از این طرفی دین از دست آدم در میره. رفت گفتش که، گفت این گردوها چنده؟ اون موقع که گردو ارزون بود، گفت این گردوها 100 تاش چنده؟ مثلا فرض کنیم به پول امروز ما، مثلا شما فرض کنید بگین که 10,000 تومان مثلا دیگه، مثلا گردو هم کلی 500 هزار تومان. حالا مثلا 10 هزار تومان یه پول کمیه. خب گفت حالا پس گردونش چنده؟ این خود با خودش فکر کردید که یه دونش که اصلا ارزشی نداره. گفت که یه دونش قیمت نداره. اون میشه یه دونه گردو به من بدی؟ گفت بیا یه دونه من. بعد این گردو رو گرفت، یه خود تو دست چرخوند و یه دوری زد. من گفت آقا اینا صدتاش چنده؟ گفت 10 هزار تومان. گفت یه دونش چنده؟ گفتم که آقا قیمتی نداره. گفت میشه یه دونه دیگه به من بدی؟ گفت داداش تو مثل که میخوای یه دونه گردو ما رو بگیری یا اینجوری نشد. حالا میگه که خب حالا مثلا این حدیث کسا که انگار که سند نداره، باشه خب حدیث کسا دیگه نمیخواد. بعد میگه نه، آدم باید اخلاقی باشه، این لعنای زیارت عاشورا نمیخوره به ائمه، خب نخون مثلا لعناشو نخون. بعد میگه خب این پس معلومه خود این زیارت عاشورا هم یه گیروگوری داره، بعد زیارت عاشورا هم دیگه نمیخونه. بعد مثلا زیارت جامعه هم که قلوه، اونم دیگه نمیخونه. خب بعد یکی یکی نگاه میکنیم میبینیم 10 سال گذشته، تو سبد گردومون هیچی دیگه نمونده، همه رو گرفته. عبادت رو گذاشتیم کنار، شریعت رو گذاشتیم کنار، یه دین هچلف درست کردیم، اونم نداریمش دیگه. این دقیقا همون صحبتیه که بنده میگم ظاهر دین پوست باطن دینه. شما پوست میوه رو اگه بکنی دیگه اون میوه رو نمیتونی نگهداری کنی، ولی در این حال شما پوست میوه رو نمیخوری. من اینو دارم میگم. گفت موز چطوریه؟ گفت که خیلی بد مزه است، نمیدونم چجوری میخورن. گفت ببین اصلا موز خوردی؟ موز چیه؟ گفت همونی که یه هسته گنده داره میندازن دور دیگه. گفت ببین اون هستش نیست، اون میوشه. معلوم شد این مثلا پوست موز رو میخورده. ما اینیم، پوست دین رو خوردیم. اون وقت جالبه بعضی همون با این پوست هم کیف میکنیم، خیلی خوشمزه است. یه چند تا قاری مصری دهه 70 اومده بودن، اولین باری که اومدن تو ایران، بعد اینا میخوندم و گفتم چقدر صداشون بده. بعد میگفتم نه خیلی خوبه. تو خونه ما تلویزیون روشن بود، این برادر بزرگ من میگفتش که خیلی بد میخونه. گفتم ببین این مصریه. میگفت باشه ولی خیلی بد میخونه. گفتم قاری مصریه. باز اونش گفت با میدونم مصریه ولی خیلی بد میخونه، صداش خیلی بده. اون به فطرت خودش فهمیده بود که این صداش بده، ولی من چون تو توهمی بودم که این مصریه، مصری بودن این نمیذاش من بفهمم این مزخرف میگه. میگه رفتیم سخنرانی فلانی، میگم خب چرت و پرت میگه. میگه آقا فلانیه. خب فلانی از کجا فلانی شده؟ چون مثلا تو تلویزیون سخنرانی میکنه، این حالا رفته مثلا یه جایی اینو که تو تلویزیون بوده توی حضور دیده، خیلی مثلا شوق پیدا کرده، دیگه توجه نمیکنه که این داره چرت و پرت میگه، ولی چون تو تلویزیونه این خیلی براش مهمه. این داستانیه که برای ما اتفاق افتاده در مورد اصل دینداریمون. حالا نمونهش هم به کجا سرایت میکنه؟ به روایات سرایت میکنه، نمونهش به دعا سرایت میکنه. عرض آخرم این که مرحوم عاشق عباس قمی محدث زمان بوده. یعنی شما در شرق و غرب عالم اگه بگردید محدثی مثل عاشق عباس قمی پیدا نمیکنه. بعد مرحوم عاشق عباس قمی این مفاتیح رو که جمع آوری کرده از کتاب های جمع آوری کرده که اونا خودشون هر کنومشون یه تریلی اسمای حقیقیشون رو نمیتونه بکشه. مثلا از کتاب سید ابن داوود ساووس، قدرت الدایی ابن فهد حلی، اینا بزرگانی هن در تاریخ اسلام که نظیر ندارن. بعد ایشون از دل کتاب های اونا این مجموعه رو جمع آوری کرده، نامش رو گذاشته مفاتیح. حالا یکی هم حدیث کسا رو دوست نداره، خب نخونه. ما از استادمون، از استادانمون، از گذشتگان شنیدیم که به این حدیث کسا اعتقاد داشتن، اینو میخوندن و حاجت میگرفتن. حالا حدیث کسا نجز اصول دینه، نجز فروع دینه که ما الان بیایم بیستیم بگیم نه این حتما دیگه یه سندش فلان بهمانه، ولی من میبینم که عاشق عباس قمی اینو ته کتابش آورده و همین میزان بهش اعتماد میکنم. چون من الان متخصصم کیه؟ متخصصم عاشق عباس قمیه دیگه. پس من وقتی که عاشق عباس اینو نقل کنم من به این اعتماد میکنم. ولی حالا از این طرفش هم حدیث کسا نه از اصول دین نه از فروع دین. ولی اون حرف اولی هم فراموش نشه ها، که حالا من اگه بخوام یکی یکی این گردوار بندازم بیرون آخرش ته سبدم هیچی نمیمونه. پس من باید این پوسته دین رو حفظ کنم تا بتونم باطن دین رو برای خودم نگهداری بکنم. و اما در مورد کتاب بهارالانوار، کتاب بهارالانوار کتابی بوده که علما در یه نقطه‌ای به این نتیجه رسیدن که حالا مثلا اون زمان رئیس این کارم مرحوم علامه مجلسی بود، که اینا باید که این کتابای متعدد و پراکنده روایی رو همه رو یه جا جمع آوری کنن. لذا نشستن این کتاب ها رو جمع آوری کردن، روایات رو جمع آوری کردن و یک مجموعه ارزشمند به عنوان بهارالانوار در اختیار ما گذاشتن. منتها بهارالانوار مثل کتاب های دائرت المعارف، دائرت المعارف پزشکی برای انسانی که پزشک نیست قابل استفاده نیست. دلیلش هم اینه که تو خونه های هیچ کدوم از ما دائرت المعارف پزشکی نیست، دانلود هم نمی کنیم تو کامپیوترمون باشه غیر از اینه، چون ما پزشک نیستیم. اما ممکنه هر کدوم از ما توی خونهمون کتابی که دائرت المعارف رشته خودمون باشه وجود داشته باشه. شما اگه الان بیاین مثلا تو کاری که من بلدم، من یه کاری بلدم ادبیات عربه، اگه بیاین توی رشته که من بلدم تو ادبیات عرب اصلا گیج میشین، هزاران جلد کتاب نوشته شده، خب کدومو بخونیم؟ اینو بخونیم اونو بخونیم؟ پس اینکه این کتاب هست اینجوری معنیش این نیست که هر کسی بره این کتابو برداره بخونه. یه فرد عوام جاهلی بهارالانوار خونده بود، یه عده دوستای عالم داشت، میگفتن ما 30 سال زحمت کشیدیم این بهارالانوار رو تو کلش بیاریم بیرون. وقتی شما یه چیز غلطی و که طرف جایگاهشو نمیدونه تو کلش جا بندازی، بیرون کشیدنش کار حضرت فیله. مثل همین داستانی که امروز خوندیم، خود پیغمبر اومده قبله به اینا معرفی کرده، بعد خود پیغمبر باید زور بزنه تا اینا از قبله برگردن. بابا من خودم بهتون گفتم این بری نماز بخونی، حالا شما چی داری میگی؟ حالا دارم میگم این بری بخونی، و منم از خودم نگفتم، از خداوند گفتم. میگم یعنی چی آدم مگه قبلش عوض میکنه؟ این داستان دوران جاهلیتی که آدم ها همیشه درش گرفتارن. پس کتاب بهارالانوار مثل یک دریاست، در این دریا کوس ماهی هست، در این دریا گوهر و در و اینا هم هست. پس اگر کسی بخواد از بهارالانوار استفاده کنه باید تخصص این رشته رو داشته باشه. و این چیزی که بارها گفته ام و بار دیگر میگویم که روایات با ائمه مساوی نیستند. روایات یک نحو دسترسی هستند برای اینکه ما بفهمیم امامان ما چگونه می اندیشیدن، چگونه زندگی می کردن، چگونه راه هدایت رو برای ما توضیح می دادن. پس برای اینکه ما بتونیم، ما باید از یه در عبور کنیم، از در روایت باید عبور کنیم تا به امام برسیم. امام پشت در روایته. در نتیجه وقتی روایت رو میبینیم باید تلاش کنیم از این روایت امام رو پیدا کنیم. نام این تلاش در فرهنگ شیعه اجتهاد بوده و لابلا اینا یه چیزای واضحه که همه علمای شیعه از هر نوع عقیده اینا رو قبول دارن که این راه راهش اجتهاد بوده. برای همین میرفتن تو حوزه های علمیه سالهای سال درس میخوندن برای اینکه این توانایی رو پیدا بکنن که اجتهاد کنن ببینن نظر امام معصوم اینجا چیه. هیچ کس نمیگفته روایت مساوی امام معصومه. لذا ما در امور مختلف فقهی، اخلاقی و معارف اسلام روایاتی رو داریم، ولی هیچ کس در ساده ترین این روایات که روایات فقهی باشه به من و شما نمیگه که برو یکی روایت فقهی بخون حکمتو پیدا کن. میگن که برو ببین مرجع تقلید چی میگه. مرجع تقلید کیه؟ مرجع تقلید کسی که عمرش رو گذاشته روی این روایات، حالا حداقلش در بخش فقهی دیگه، حداقل این توانایی رو مرجع تقلید باید داشته باشه که به ابواب فقه آگاه باشه، به روایات فقهی آگاه باشه، توانایی های لازم برای تشخیص روایت، فهم روایت و استخراج نظر امام از دل روایت رو داشته باشه، اصلا بفهمه این روایت صحیحه یا سقیمه. دقیقا اونی که توی قرآن کریم از محکمات و متشابهات، توی روایات هم از روایات محکماتی دارن متشابهاتی دارن، میره 10 تا 20 تا 100 تا 1000 تا 10000 تا روایت متشابه و برمیداره میاره میخواد به من ثابت کنه که فلانه و بهمانه. شما تخصص داری که این کارو میکنی، پس این نحوه برخورد ما با روایات هم مهمه. البته کتابامون هم از لحاظ سندیت مثلا بله اصول کافی دیگه، ما بهارالانوار از کتب اربعه ما نیست ولی اصول کافی از کتب اربعه ماست. یعنی اگه بخوایم درصد و درجه بندی بکنیم، کتابی شبیه اصول کافی در صدر روایات ما که کتب ما از لحاظ اعتباره. همه اینایی که گفتم به این معنا نیست که همه چیزایی که تو این کتاب هست درسته. ممکنه لابلای اینا هم بالاخره یه چیزی در رفته باشه که علما بشینن بررسی کنن، مثلا متوجه بشن که این روایت، ولی درصد بندی داره اینطوریه. یه چیز دیگه خیلی کوتاه اضافه میکنم، من خودم وقتی که نگاه میکنم میبینم یه شخصیتی مثلا مثل فیض کاشانی، مثل علامه طباطبایی و یا همین بزرگان دین ما یه روایت رو نقل میکنن، اطمینانم به اون روایت میره بالا، چون میگم اینا اونا همون کانالی هن که بالاخره همه این چیزهایی که الان ما گفتیم اینا اون توانایی ها رو دارن. وقتی مثلا یه فقیه آزاد مردی بدون هوایی یه حرفی میزنه، من میفهمم بالاخره مثلا مثل شهید ثانی، مثل شهید اول، وقتی شهید اول میاد یه روایت رو شرح میده، من اون وقت اینجا اعتماد پیدا میکنم به این روایت و به شرح اون روایت. نظام ما یه سفره خیلی وسیعی هم داریم به نام علمای اسلام که این سفره لزوما مربوط به زمان خودمون نمیشه، کافی لپتاپمون رو باز کنیم با همه علمای اسلام خلاصه در سر یه سفره بشینیم. تمام.
خیلی متشکرم. ببخشید وقت رو گرفتم. متشکرم.
ما 3 نفر داریم، 4 نفر البته داریم که سوال کردن، 2 نفر از دوستان تو چت نوشتن، از همون اوائلم به صلاح این سوال ها رو بیان کردن. حالا نمیدونم آقای رحیمی چند تا سوال رو مطرح کنیم الان؟
من یه دونه از سوال حضوری رو فعلا بگیم بعد این شد.
بله. آقای طیبی بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر. صدا میاد؟
بله،
سلام سلام، وقتتون بخیر. نازولا قبول. یه موردی راجع به همین ترجمه آیه به نظرم رسید. فرمودین رحیم کسیه که سیر بندگان رو به سوی هدایت هدایت میکنه، به سوی سعادت هدایت میکنه. ما توی همین قضیه تغییر قبله که میبینیم، ظاهرش اینجوریه که خب یه عده از رسول تبعیت کردن، یه عده از رسول تبعیت نکردن. خب رحیم در مورد گروه اول که خیلی واضحه اینا خب از رسول تبعیت کردن و هدایت شدن، اما یه نکته راجع به گروه دوم به نظرم رسید. در یه سطح اگه نگاه بکنیم اینجوریه که گروه دوم از رسول تبعیت نکردن و گمراه شدن، ولی حالا خب پس خدا که آخر این آیه میگه که من رحیمم، ولی خب اینا در ظاهر گمراه شدن. اما اگر یه سطح دیگه بهش نگاه بکنیم، شاید اینجوری باشه که آقا بالاخره در آخر این داستان حداقل تو فهمیدی که اوضاع چجوریه. نه آقا، یعنی درسته که متوجه شدی که خیلی اوضاع خوبی نداری، ولی متوجه شدی که اوضاع خوبی نداری، از اون جهل اومدی بیرون، از اون جهل که فکر میکردی آدم هدایت یافته هستی اومدی بیرون. یعنی که خدا یه جوری بهت نشون داده که اوضاع جالب نیست، پس برو یه فکری به حال خودت بکن. من وقتی به این نکته توجه میکنم میبینم که نه، خب پس اون رحیم بودن هم راجع به گروه اول صادق، هم راجع به گروه دوم. چجوریه این حرفای من؟ دارم حرفای درستایی میزنم یا توی باقالی ها؟
عرض کنم که خیلی کوتاه ببینید، شما تشریف میبرید داروخانه. چرا بهش میگید داروخانه؟ چون اونجا توش داروه، خانه داروه. دارو چیه؟ دارو اونیه که سلامتی میده، اما تمام اون داروهایی که تو داروخانن میتونن سمم باشن، حتی بعضیشون میتونن کشنده باشن. غیر از اینه توی داروخانه قطعا اگه نگیم همه چیزایی که توی داروخانه است کشنده است و سمه، قطعا چیز کشنده تو داروخانه هست، دارویی که کشنده است. اما به داروخانه نمیگن سمخانه، کشنده خانه، مرکز قتال، قاتل. مثلا میگه آقا چی داره؟ آقا مثلا قاتله. چرا؟ چون داره دارو میفروشه. این داستان دو تا پرده داره، یه طراحیه و یه نتیجه طراحی. هر جایی که طراحی به گونه ایه که اگه شما از این طراحی تبعیت بکنی سعادتمند میشی، اسم رحیم اینجا میاد. حالا یه عده از این طراحی تبعیت میکنن سعادتمند نمیشن، تبعیت میکنن سعادتمند میشن، یه دم تبعیت نمیکنن برمیگردن دنده عقب. اینا بعد از داستان طراحیه. و البته این چیزی که شما گفتی، این دوباره یه نگاه دیگه به این آیه است برای یه فرد سومی که من و شما باشیم و داریم این آیه رو میبینیم. وقتی من و شما داریم به این آیه نگاه میکنیم، از منظر من و شما همه داستان رحیمه، همونطوری که گفتی. یعنی نگاه میکنیم اه، اینی هم که نشد شقی شد. وقت شما اینجا میتونی تصمیم بگیری، بگی میخوای شقی بشی مثل این، یا میخوای سعادتمند بشی مثل اون. اگه میخوای شقی بشی، برو از پیغمبر تبعیت نکن. اگه میخوای سعادتمند بشی، برو از پیغمبر تبعیت کن. پس باز همه داستان برای فردی که داره از این داستان به عنوان یک پنجره نگاه استفاده میکنه، مظهر رحیمیت خداست. اینم کامنت من به این مسئله. اعوذ بالله
متشکر.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ببخشید اگه سوالاتی مون داشته باشین، ان شاء الله برای جلسه آینده در خدمت دوستان هست. خدا نگهدارت.
خیلی ممنون.